داستانچی روخانی یک داستان با بهزاد بهشتیان. خوشحالم که به داستانچی گوش میکنید. این بار داستانی خواهید شنید از اسلاونکا دراکولیچ، نویسنده کروات، زاده سال 1949 در یوگسلاوی پیشین. او 5 رمان نوشته و چندین و چند جستار که برخی در نشریات مختلف چاپ شدند و بعضی دیگر به صورت مجموعه‌ای در قالب کتاب. در سال 2004 اسلاونکا دراکولیچ برنده جایزه شناخت اروپا از نمایشگاه کتاب لایپزیگ آلمان شد. او همکنون در سوئد، اتریش و البته کرواسی زندگی می کند. پیتزا در ورشو، کیک در پراگ. گرسنه بودیم. برای همین گفتم بریم پیتزا بخوریم. منظورم این بود که غذای فوری و دم دستی بخوریم. در جایی مثل نیویورک یا هر شهری در اروپای غربی، وقتی آدم این پیشنهاد را می دهد، منظورش همین است. یولانتا، مترجم انگلیسی لهستانی بور و ظریف، نگاهی به من کرد و در فکر رفت. انگار که خیلی سختی روی دستش گذاشته بودم. با شرمندگی گفت، اینجا دوتا پیتزا فروشی بیشتر نیست. از اینکه خیال کرده بودم در لهستان هم پیتزا خیلی راحت گیر می آید احساس گناه کردم. گفتم ولش کن. اما او اصرار کرد که به یکی از پیتزا فروشی ها برویم. گفت باید اونجا رو ببینی، خیلی با بقیه رستوران های ورشو فرق داره. شانس آوردیم که بدون رزرو قبلی میزی به ما دادند. رستورانی خصوصی بود، یکی از تک و توک رستوران های خصوصی. باز هم شانس آوردیم که از عهده پرداخت قیمت یک پیتزا و آبجو برآمدیم. با آن پول میشد در هتلی لوکس شام خورد. رستوران کوچک و دنج بود. تنها دو میز چوبی داشت و چند صندلی پای بلند کنار بار. به زور 20 نفری ممکن بود در آنجا جا بشوند. بیرون باران میبارید. بعد از ظهر سرد و زمستانی در ورشو. ولی داخل رستوران همه چیز فرق میکرد. دو پیش خدمت با پیراهن سفید سفید، پاپیون و پیشبند قرمز، ظرفی پر از میوه های تازه استوایی روی بار، دستمال سفره های نخی و بوی پیتزایی که در فر روی آتشی از زغال واقعی می پخت. یولانتا و من به موسیقی دیسکو گوش می کردیم. پیتزای من را می خوردیم و در لیوانهایی بلند و شیک تو برگ می نوشیدیم. شاید این همان چیزی است که قیمتش را می‌پردازی، این احساس که در جای دیگری هستی، در ورشوی دیگر، در سرزمینی رویایی که در آن همه چیز هست، پیتزا، آب میوه، استیک کلوفتی که روی آتش کباب شده یا سالاد. در جای دیگری هستی که زندگی روزمره و کمبودها و فقرش نمی‌تواند به داخل آن سرک بکشد، دست کم اجالتاً. ولی برای اینکه آدم بفهمد اینجا چقدر متفاوت است، باید کافی شاپی معمولی را ببینید. مثل جایی که همان روز رفته بودیم که در ساختمان مدرنی از بتون و شیشه بود. داخل کافی شاپ چراغ‌های نئون چشمک می‌زدند و نوری کم رنگ بر میز و صندلی‌های آلومینیوم می‌انداختند که روکشی از پلاستیک داشتند. اینجا بیشتر شبیه ترمینال اتوبوس بود تا کاویارنیا یا کافی شاپ. تقریبا خالی بود و هوا از دود سیگار سنگین. پیشخدمتی که موهایش را بور کرده بود سر فرصت منوی را برای ما آورد که اقلام محدودی داشت. چای، نوشیدنی الکلی، کوکا، قهوه. پرسیدم قهوه‌تون شیر هم داره؟ زن سرش را تکان داد. شیر نداریم. به این امید که یک بار هم که شده در رستورانی دولتی در لهستان آب میوه بنوشم پرسیدم آب میوه چطور؟ بی‌حوصله سرش رو تکان داد. آب میوه نداریم. البته حالا دیگر چیزی که اصلا مطرح نبود این بود که آدم چه آب میوه‌ای را ترجیح میدهد. سوال و جواب را کنار گذاشتم و یک فنجان قهوه سفارش دادم. زیادی شیرین بود. یولانتا کوکا خواست، چون کوکا همه جا پیدا می شود. هم وسط ورشو، هم به گمانم وسط بیابان. ممکن است شیر یا حتی آب گیر نیاید، ولی کوکا حتما گیر می آید. ظاهراً این تناقض فکر کسی را به خودش مشغول نمی کند که با وجود اینکه در سراسر لهستان میوه پرورش می دهند، هیچ جا آب میوه نیست، ولی کوکا همه جا هست. اما اینجا کوکا مثل هر چیز آمریکایی دیگر بیشتر یک نماد است تا یک نوشیدنی. اینکه کوکا و پیتزا را نه تنها به عنوان غذای خاص و گران، بلکه بیش از آن به عنوان حق انتخاب به تو می‌دهند. به نظرم مثل نوعی تحقیر آدمی و نوعی امپریالیسم می‌آید. شاید چون در اینجا چیزی که تقریبا نیست، حق انتخاب است. درست روبروی رستوران خصوصی آن طرف خیابان که یولانتا اتومبیل کوچک فیات لهستانیش را پارک کرده، یک مغازه بقالی هست. بعد از ظهرها بسته است. این را از یادداشت کوچکی که روی درش هست می شود فهمید. از پشت شیشه خاک گرفته ویترین می توانیم طبقه های نیمه خالی را ببینیم که در آنها چند قوطی کنسرو نخود هست، چند بسته ماکارونی، برنج، چند تا کلم و چند بطری سرکه. دوست یوگوسلاوی که در ورشو زندگی می کند می گفت چند سال پیش جز سرکه و خردل تقریبا هیچ چیز دیگری در این مغازه ها گیر نمی آمد. یک بار این دوستم دیده بود که قفسه های مغازه پر از کمپوت آلوست. آدم اول فکر می کند لابوت لهستانی ها خیلی آلو دوست دارند، اما بعد می فهمد برعکس. کمپوت آلو زیاد است چون فقط همین را دارند، نه چون آن را دوست دارند. دوست داشتن واژه چندان مناسبی برای توصیف وضعیت غذا یا هر چیز دیگری در لهستان نیست. وقتی در ویترین مغازه فقط سیر و پیاز و یکی دو قلم جنس دیگر می‌بینی، واژه دوست داشتن دیگر چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ کم کم آدم درک می‌کند که در اینجا نه تنها واقعیت از جنس دیگری است، بلکه کلمات هم معنای دیگری دارند. به این ترتیب متوجه می‌شوی دوست داشتن نه تنها حق انتخاب را می‌رساند، بلکه به ظرافت طبع و حتی نوع امتیاز و آدابدانی اشاره دارد، در واقع بر نگاه کاملا متفاوت به غذا. مسلماً این معنا را نمی‌رساند که شکمت را با هر چه که آن روز در بازار سبزی یا بقالی گیر آمد پر کنی. برعکس، معنایش تجربه ای خاص، نوعی شناخت، امکان مقایسه کیفیت و طعم است. درست بعد از سرنگونی حکومت چاوشسکو در رومانی در دسامبر 1989، گزارشی در روزنامه خواندم درباره زندگی در بخارست. ماجرای مردی بود که برای اولین بار در زندگیش موز خورده بود. پیر بود، کارگر بود و با خجالت به گزارشگری گفته بود که موز را با پوستش خورده، چون نمی دانسته باید آن را پوست بکند. اولش از این زندگی بی ارتباط با جهان که به مرد تحمیل شده بود سخت متاثر شدم. از این واقعیت که او هرگز در جایی نخوانده یا حتی نشنیده بود که موز چیست و آن را چطور می خورند. اما بعد چیز دیگری توجهم را جلب کرد. گفته بود خوشمزه بود. می توانم اون را تصور کنم که موز رسیده ای را که عطری شیرین دارد مثل میوه ممنوعه در دست گرفته و کنجکاو و هیجان زده است. یک لحظه آن را نگه می دارد و بعد گازش می زند. طعمش عجیب اما خوب است. با اینکه موز را با پوست کلفت و تلخش خورده، طعمش باید خوب بوده باشد، چون طعم چیزی دست نیافتنی بوده، چیزی خواستنی. این فقط یک موز نبوده که داشته می‌خورده، نوید آینده و امید به آن نیز بوده است. برای همین صرف نظر از مزه‌اش آن را دوست داشته. یکی از چیزهایی که در این بخش از جهان دائما به آدم یادآوری می‌شود این است که غذا چیزی نیست که بتوانی به آن فکر نکنی. یادم می‌آید مادرم به من می‌گفت باید هر چه را در بشقابم هست بخورم، چون دور ریختن غذا گناه است. شاید وقتی این را می گفته خدا و قوانین او را در نظر داشته، شاید هم نه. او جنگ جهانی دوم را از سر گذرانده و از آن زمان تا کنون مثل اغلب مردم اروپای شرقی طوری رفتار می‌کند که انگار جنگ هنوز تمام نشده است. شاید به همین دلیل است که آنها هرگز واقعاً تعجب نمی‌کنند که چرا حتی 40 سال بعد از پایان جنگ باز هم شکر، روغن، قهوه یا آرد کمیاب است. بیفکری، طوری فکر کردن که انگار در جایی هستی که همه چیز راحت به دست می آید، گناهی است نه علیه خداوند، بلکه علیه مردم. اینجا ناچاری به قضا فکر کنی. اینجا قضا معانی اجتماعی کاملا متفاوتی دارد. اگر وقتی به شام دعوت می شوی کیکی برای دسر بیاوری، کاری که در کشوری مرفه‌تر معمول است، اگر خودت درستش نکرده باشی، معنایش این است که انرژی زیادی را صرف گیر آوردنش کرده ای. حتی اگر خودت درستش کرده باشی، پیدا کردن تخم مرغ، شیر، شکر و کره وقت و انرژی زیادی از تو گرفته است. این ارزشی به آن کیک می دهد که اگر آن را راحت و بی درد سر از قنادی بغلی خریده بودی، فاقد آن بود. وقتی یاروسلاف آمد فرودگاه پراگ دنبال من، می‌خواستم قبل از اینکه برای شام به خانه‌اش برویم کیکی بخرم. ساعت 7 شب بود و مغازه‌ها بسته بودند. چک‌ها تا ساعت 5 یا 6 کار می‌کنند و به این ترتیب وقت زیادی برای خرید باقی نمی‌ماند. یاروسلاف شوخی جدی گفت: دولت سابق خوشش نمی آمد مردم در خیابان ها پرسه بزنند. می ترسید برایش درد سر درست کنند. تازه چیزی هم پیدا نمی شود که آدم بخرد. هوس خرید کیک بعد از ساعت 6 تجمل پر درد سری از کار در آمد. روشن بود که آنجا کسی نمی تواند هر وقت به مهمانی می رود برای دسر کیک ببرد. در کافه اسلاویا اصلا شیرینی نمانده بود. چه رسد به کیک؟ بهترین قنادی پراگ بسته بود. و در رستوران هتل زلاتا هوسا وقتی سراغ از کیک گرفتیم، پیش خدمت با لحنی که نشان میداد سوال نابجایی کرده ایم گفت: کیک؟ و سرش را به علامت نفی تکان داد. هرچه بیشتر گشتیم، هوس من برای خرید کمتر و کمتر شد. احتمالاً مسئله این نبود که کلن در شهر کیک پیدا نشود، فقط آن ساعت دیگر مشکل گیر می آمد. بالاخره به تنها مغازه‌ای که 8:30 باز بود رفتیم و بستنی خریدیم. 3 جور بستنی بیشتر نداشت و یاروسلاف بستنی وانیلی را انتخاب کرد چون پسرهایش آن را بیشتر دوست داشتند. یک بار در صوفیه پایتخت بلغارستان، اولینا داشت تدارک یک مهمانی را می‌دید و من هم داشتم در آشپزخانه کوچکش در آپارتمان درب و داغانی که با دوست دانشجویش در آن شریک بود به او کمک می‌کردم. او که دانشیار دانشگاه بود، آنقدر حقوق نمی گرفت که بتواند آپارتمانی مستقل اجاره کند. سیب زمینی ها را پوست کندم. فکر می کنم 3 کیلویی می شدند. می خواست با مقداری از آنها سالاد سیب زمینی و پیاز درست کند و بقیه را تنوری کند و کنارشان هم در واقع چیزی نگذارد و همانطور بیاوردشان سر میز. خودش به این می گفت سفره رنگین سیب زمینی. گاهی طنز تنها راه غلبه بر فشار عصبی سرکوب شده است. 4 تخم مرغ برای املت و 2 قوطی ساردین وارداتی از یوگسلاوی هم داشت، به اضافه نوشیدنی. همین و همین برای پذیرایی از 8 مهمانی که دعوت کرده بود. دور میز نشستیم. یک کارگردان تئاتر بلغاری که در آلمان در تبعید زندگی می‌کرد، 3 نفر از همکاران اولینا در دانشگاه، دوستی که مورخ بود با شوهرش و ما 2 نفر. سیب زمینی با سیب زمینی خوردیم، چیزی نوشیدیم و درباره دموکراتیا شماره اول روزنامه اپوزیسیون صحبت کردیم. درباره میزگرد اتحادیه نیروهای دموکراتیک با حکومت کمونیست صحبت کردیم و حساب کردیم که در انتخابات آزاد پیش رو که اولین انتخابات آزاد بود، اپوزیسیون چند رأی می آورد. ظاهراً هیچ کس از اینکه دیگر غذایی روی میز نمانده بود ناراحت نبود، لااقل تا وقتی که بحث سیاسی پرشوری در جریان بود. اولینا می گفت: این خوراک ماست، عادت داریم با هر وعده قدری سیاست بیاندازیم بالا. با صبحانه انتخابات، با ناهار یک بحث پارلمانی و با شام اخبار شبانگاهی که به آن میخندیم یا از شنیدن دروغهایی که حزب کمونیست علارغم همه اتفاقاتی که افتاده میخواهد به خوردمان بدهد هرس میخوریم. شاید این مردم بتوانند بی غذا یک جورهایی سر کنند، چون خیلی گران است یا چون چیزی گیر نمیآید که آدم بخرد، یا به هر دو دلیل. شاید بتوانند بدون کتاب و اطلاعات سر کنند، اما بی سیاست اموراتشان نمی گذرد. آدم ممکن است فکر کند حالا که برای اولین بار این شانس را پیدا کردند که تغییری در اوضاع و احوال بدهند اینطور شده. اما اینجور نیست. سر و کار داشتن با مسائل سیاسی در دوران دولت کمونیست تودور ژیوکوف هم بخشی از زندگی روزمرهشان بوده. حالا یا به شکل نفرت، یا بی‌اعتمادی، یا شایعه، یا فقط کنار کشیدن. در جامعه که حکومتش توتالیتر است، آدم ناچار است با قدرت ارتباط مستقیم داشته باشد. راه گریزی وجود ندارد. به همین دلیل سیاست هرگز انتزاعی نمی شود. به صورت نیروی خشن، بی‌رحم و آشکار باقی می ماند که تمام چند و چون زندگی ما را تعیین می کند. چه بخوریم، چطور زندگی کنیم و کجا کار کنیم. چنین حکومتی مثل یک مرض، تا اون یک بیماری همه گیر، هیچ کس را مستثنا نمی کند. تناقض در اینجاست که این دقیقا همان روشی است که دولت توتالیتر با آن دشمنانش را می پروراند. شهروندان سیاسی شده. انقلاب مخملی فقط حاصل کار سیاستمداران سطح بالا نیست. بیش از آن حاصل آگاهی شهروندان معمولی است که آلوده سیاست شدند. قبل از اینکه به اینجا بیایی دلت می‌خواهد عکس‌هایی را که روزنامه از صف‌های جلوی مغازه چاپ می‌کنند فراموش کنی. فکر می‌کنی این عکس‌ها ابزار جنگ ایدئولوژیک هستند، مدارک اثبات این که کمونیسم دارد شکست می‌خورد، یا خیال می‌کنی اینها فقط عکسند و واقعیت ندارند. ولی وقتی اینجا هستی از احساس کمبود خلاصی نداری. حتی اگر خودت توی صف نایستاده باشی، حتی اگر صفها را نبینی. در پراگ که مردم فقط برای خرید میوه صف میکشند، همه مایحتاج مردم به قدر کافی در بازار بود جز پرتقال و لیمو که اقلام لوکس به حساب میامدند. مشکل میتوان حد زد کدام اقلام لوکس به حساب میایند، چون این بستگی دارد به برنامه، تولید و کمبودها. یک بار ممکن است میوه لوکس محسوب شود مثل پراگ، بار دیگر شیر مثل صوفیه. مردم به جیره‌های کمتر و کمتر عادت می‌کنند. در آلبانی جیره ماهانه یک خانواده 1 کیلو گوشت، 1 کیلو پنیر، 5 کیلو آرد و کمتر از ربع کیلو کره و قهوه است. در تمام این کشورها آخرین چیزی که ممکن است کمیاب شود نان است. نان یعنی امنیت. وقتی نان نایاب شود دیگر واقعا باید ترسید. هر وقت در روزنامه تیتر قحط نان به چشمم بخورد، نانوایی کوچک، تاریک و تقریبا خالی بولوار ولادیمیر زایموف در صوفیه پیش چشمم می آید و خود من هم حتی بی دلیل واقعا احساس ترس می کنم. دیدن چنین تیتری نانی را هم که من دارم غیر واقعی می کند و احساس می کنم باید تا غیب نشده آن را قاب بزنم و بخورم. هر مادری در بلغارستان می تواند بگوید کمونیسم کی و کجا شکست خورد. از شکست برنامه ریزی اقتصادی و عواقب آن مثل کمبود غذا و شیر گرفته تا کمبود مسکن، تا کمبود مهد کودک و کودکستان، تا کمبود لباس، پوشک یا دستمال توالت. آنجایی که کمونیسم واقعاً شکست خود در حیطه اداره امور پیش پا افتاده زندگی بود. نه در حیطه ایدئولوژیک. در آشپزخانه دیگری در صوفیه، آنا، کارتاینا و من نشستیم. دختر 1 ساله آنا می‌خواهد دستش را برساند و فنجان‌های ما را از روی میز بردارد. به نظرم سالم و سرحال می آید. آنا می گوید الان حالش خوبه، ولی باید 6 ماه پیش می دیدینش. شیر خوش گیر نمی اومد و شیر معمولی هم که توی بازار راحت پیدا نمی شه. یه دفعه شیر خوش که وارداتی تاریخ گذشته فروشگاه های دلاری رو ریختن توی بازار. ناچار شدم همون شیر رو بدم به بچه، اما بد جور مریض شد. دولت خودمون با اجازه فروش این شیرها بچه های شیرخورمون رو مسموم کرد. حتی تو تلویزیون هم خبرش رو پخش کردن، ناچار شدن، چون خیلی از بچه های شیرخوره توی صوفیه مسموم شده بودند. ما جهان سومی هستیم. شاید کمونیسم به هر ضرب و زوری نانی و شیری به دست مردم رسانده باشد، ولی مسلماً در کشورهای کمونیستی دست مردم از توت فرنگی کوتاه بوده است. وقتی از برلین غربی به ورشو پرواز کردم، برای دوستم زوفیا لوازم آرایش، پرتقال، شکلات و نسکافه هدیه بردم. همون چیزهایی که وقتی به یوگوسلاوی خودمان می روم می برم. یک سبد توت فرنگی هم بردم. می دانستم که حالا دیگر می تواند پرتقال یا حتی نسکافه را در بساط فروشندگان خیابانی با قیمتی مناسب پیدا کند. اما توت فرنگی گیرش نمی آمد. یک دلیل دیگرش هم این بود که یاد خریدمان در نیویورک افتادم. دهه 80 بود، اولین سفرمان به آنجا بود. در سوپرمارکتی در منهتن در مرکز شهر به میوه‌های فراوانی که حتی اسمشان را هم نمی‌دانستیم خیره شده بودیم. اگر هم اسمشان را می‌دانستیم، مثل مردی که در بخارست موز را با پوستش خورده بود، مزه‌شان را نچشیده بودیم. البته دیدن آن میوه ها خیلی دور از انتظار نبود، معجزه نبود. آنچه واقعا ما را شگفت زده کرد توت فرنگی تازه بود، آن هم در دسامبر، که داخل ویترین های کاچ های تزیینی گذاشته بودند. در ورشو یا یوگوسلاوی توت فرنگی فقط در بهار گیر می آمد. تازه آن وقت هم آنقدر گران بود که فقط برای بچه ها می خریدیم، یا وقتی که به عیادت خویشاوند بیماری می رفتیم می بردیم. و حالا اینجا این همه توت فرنگی. در آن لحظه آن توت فرنگی ها نماد همه تفاوت های دنیایی بودند که ما در آن زندگی کرده بودیم، با دنیایی که اکنون در آن بودیم، دنیایی که به نحو غریب و آزاردهنده ای ثروتمند بود. این که ما از عهده خریدن توت فرنگی برمی آمدیم، از دیدن توت فرنگی در وسط زمستان هم عجیب تر بود. وقتی توت فرنگی ها را در ورشو به زوفیا دادم، گفت به به چه عالی، اونها رو برای پسرم نگه می‌دارم. از واژه نگه می‌دارم همه چیز دستگیرم شد. تقریباً 10 سال بعد از آن که ما در نیویورک همدیگر را دیده بودیم، بعد از پیروزی جنبش همبستگی و ابتکارات عمل بخش خصوصی در اقتصاد، هنوز هم از توت فرنگی خبری نبود و شاید تا 10 سال دیگر هم خبری از آن نمی‌شد. آن شب در آنجا احساس نزدیکی بیشتری با زوفیا کردم. او در آن آپارتمان با مادر پیر و بیمارش زندگی می کند، چون کس دیگری نیست که از او نگهداری کند و ظلمی بالاتر از آن نیست که کسی پدر یا مادرش را در خانه سالمندان دولتی بگذارد. این کار جنایت است. آنها هر کدام یک توت فرنگی برداشتند و بقیه را برای گژگوژ در یخچال گذاشتند. ما محبتمان را اینطوری به بچه هایمان نشان می دهیم. غذا نشانه عشق است. وقتی که در دسترس نباشد، یا که وقتی مجبور باشی در صفها بیستی و بعد با هر چه گیرت آمد غذای مطبوعی درست کنی. شاید به همین دلیل بود که آن شب سوپ جوجه، کلم آب پز و پوره سیب زمینی آنقدر به من چسبید. این فضاها و این خاطرات همیشه با من هستند. وقتی به نیویورک میایم و برای خرید به مرکز خرید گریس بالدوچی در نبش خیابان 3 و 71 میروم، به زوفیا فکر میکنم، به مادرم، به دوستم یاسمینا که شکلات سوئیسی دوست دارد، به دخترم که هوس آدامس بروکلین میکند، و به گرسنگی درونیم که هنوز هم باعث میشود وقتی 30 جور پنیر را یک جا در ویترین میبینم گیج میشوم. شاعر شوروی یفگنی یوتوشنکو در مقاله‌ای در شماره مه 1989 در لیتراتور نگازتیا، روزنامه ادبی، از زنی میگوید که در کلخوز کار میکند. زن وقتی در فروشگاهی در برلین شرقی 20 جور سوسیس را یک جا دیده بود، غش کرده. وقتی حالش جا آمده، مدام با ناامیدی میگفته چرا؟ آخه چرا؟ سوالش را خوب می فهمم، اما دانستن پاسخ سوال او دردی را دوا نمی کند. داستان پیتزا در ورشو، کیک در پراگ بود، از کتاب کمونیسم رفت، ما ماندیم و حتی خندیدیم. نوشته اسلاونکا دراکولیچ، برگردان رویا رزوانی از نشر گمان. از خانم دراکولیچ چند کتاب دیگر نیز به فارسی ترجمه شدند، از جمله کافه اروپا و بالکان اکسپرس. سپاسگزارم که به داستانچی گوش دادید. من بهزاد بهشتیان هستم. با من در توییتر، اینستاگرام و تلگرام در تماس باشید. آیدی من هست @بهزادبه. همچنین می توانید پیشنهادهایتان را با هشتگ داستانچی برایم بنویسید. موسیقی های داستانچی کاریست از ژان پیر فلورنزانو. اما در پایان به یک قطعه موسیقی فولکلور یوگوسلاویایی گوش خواهید داد، از آنسامبل استارگرادسکه. نام قطعه هست تامو دالکو یا آن دور دست ها. تا داستانی دیگر.
Pravi raj, tamo daleko kraj sva.